بله.
زبور استفاده رو
نحجه برمومه تعبیر رو برمومه دارن تحلیل میکنن به حضرت آدم علیه السلام دارن تا آبوالیسی که به ایشون و شیطان رو افتاد در تعریف این که ففاعل یقینه به شکه من عظیمه تا به وحله
بله
بله این رو بیرن آمد که اولا شاید بکنه قرائی برش باشی که تعبیر بکنون تعبیر در تعبیر داشته ولی مثلا مسئله دیگه این که مثلا این مقوله ارتباط یقین و شک با فراتر بحثای فروعات فقهی ولی توی اعتقادات و این مسائل هم پیش میاد مثلا انسان یه نوع آسیب شناسی در وجود انسان شاید تظاهر میکنه که انسان گاهی یقینش رو کنار میذاره دنبال یک دستاویز دیگه ای و اینا ارتباطی دارن ارتباط منطقی بینشون هست مثلا این فواعل یقینه به شکی که مورد فعل از آدم رو میفرماد و حالا تنزل پیدا کرده مورد توی استصحاب مثلا حتی همون قاعده داره جوری میشه من کلا دو تا چیز جدا از هم
با اجازه دیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاصل فرمایش شما این است که در جمله نهج البلاغه مرحوم رضی الله علیه که از امیر المومن صلوات الله علیه نقل کردن برای وصف حال حضرت آدم فرمودی که فبا الیقینه به شکه که اینجا معلوم یک روالی بود جلو می اومد ایشون روال رو تغییر دادن بدون نقص کردن یقین را بدون یقین لاحق بلکه با شک لاحق خب بنابراین و نظام دنبالش هم فرمودید که ما غیر اینکه استصحاب را میاریم بسیاری از چیزهای دیگه ای را حتی در غیر حوزه اصول عملیه و اینها میتونیم به مسئله یقین و شک و ضوابط و روابطی که بین دو برقراره ما چیزا را استخراج بکنیم. این حاصل فرمایشه. بله البته ببینید این بحث خیلی خوبیه، من موافق فرمایش شما هستم، فقط اینکه باید مراعات کنیم ضوابط بحث را و از پایین از صغریات از جزئیات میخوام بریم بالا. این فرمایش شما اینه که ما استصحاب را که خودش به عنوان یک کبرا الان در نظر میگیریم و قاعده باز خودش صغرا یه چیز دیگریه که ما اگه بریم جلو و تلطیف کنیم اون کبرایی را که باز محیط بر این استثاره نه اون را دست میده. اون کار بسیار خوبیه، فقط نیاز داره به چی؟ به طمأنینه، با آرامش برداشتن، گام عقلانی، اینا را که همه او خلا تصدیق کنه. در تصدیق کردن هم همینی که الان اشاره هم فرمودن دیروز گفتم سه تا بگم، اینا را خلاصه عرض میکنم که طولانی هم نشه چون اونایی هم که تکرار زیاد کردم تشریف دارید خسته نشید. در یک کلام وقتی دلالت بر معنی خودش داره ما گفتیم سه جور میشه دستبندی کرد: ظهور، استظهار، اصالت ظهور. ظهور چیه؟ اونه که وقتی جمله را القا میکنید به عرف عام همه عرف میفهمن، میگن متکلم این را گفت. استظهار این است که وقتی جمله ای را القا میکنید به عرف بدون خود ذهن عرف عام این تو ذهنشو نمیاد، ولی اگر شما یکی دو تا مقدمه را پیش زمینه برای ذهنشون قرار بدید به جای اینکه اولی که میشینه رو منبر آیه را بخونه ترجمه کنید یه معنی تو ذهنشون نمیاد اصلا، اول به جای که آیه را سریع بگید اول میگید من دو تا مقدمه بگم، با یکی دو تا سه تا مقدمه ذهنها را آماده میکنید به صدر و ذیل آیه و قرائن کس موجود، بعد حالا یه دفعه آیه را میخونید، معنای همه با این حضور این مقدمات در ذهنشون تو ذهنشون میاد که اگر به القاء عرف عام میکردید قبل از زمین سازی مقام را نمیمد. یه چیزی روشن همه هم برخود کردن، ما تو فضا میتونیم اسم اینو بریم استظهار مقابل ظهور. پس یه ظهور عرفی داریم، یعنی خود جمله معنا را تو ذهن عرف عام میدونه. یه استظهار داریم، خود جمله به تنهایی نمیدونه، اما کسی که مقدمات را در ذهن عرف عام آماده کنه بعدن کل عقلا تصدیق میکنه که احسنت احسنت، همشون میگن احسنت. چرا؟ چون به مقدمه توجه کردن. چون به مقدمه توجه کردن یه نفر عاقل پیدا نمیشه رو فرض ما که مخالفت کنه. میگه احسن، همین گوینده همین رو میخواد بگه. ولی اگر اون مقدمه رو نگفته بودیم ذهنش رد میشد، توجه نمیکرد که این کلام اون رو. اینا میگه اسمش میذاریم استظهار. یکی دیگه اصالت ظهور. یعنی چی؟ یعنی کلام خودش معنا را نمیندازه به ذهن مخاطب. مقدماتی هم ما قرار نیست بتونیم پیدا بکنیم که عرف عام و عقلا تایید کنن که متکلم اراد هذا المعنا. اما در عین حال ظاهر مدلول تصوری کلام و ضوابط محاوره یه طوریست که اگه بخوام از اینا دست برداریم، هی بخوام تا بگیم مرادا رو ما دیگه نمیتونه بفهمیم، نظام اجتماعی محاورات همه اینا میخوره زمین، اختلال نظام محاورات میاد. لذا عقلا برای اینکه نظام محاورات کل بشر مختل نشه یه بناگذاری ها دارن. میگه این گوینده چی مقصودش بود؟ هی فکرش میگم صاحب برون نمیشه. یعنی من نمیتونم دل گوینده را الان کشف کنم، محرزی ولو ظنی برای دل گوینده ندارم الان از قرائن اونها. ولی چه کار میکنم؟ میگم ظاهرش اینه که لفظش مفهوم تصوریش که اینه. این لفظ اگه از دل سنگم در می اومد اختداعی میکرد به ذهن اهل لسان چنین معنایی را. خب متکلم هم اینا گفته، ما همینا میگیریم میریم دلو. چرا؟ چون بهش احتجاج میکنیم. بناگذاریست برای اینکه نظام مختل نشه و احتجاج صحیح باشه که بگیم شما که اینا گفتید که خب درسته من نتونستم دل شما را کشف کنم، اما اگه بخوامم هر کجا دل گوینده نتونستم کشف کنم دست رو دست بگذارم همه عبارات میریزه. کس دیگه حرف زدن ها شنیدن ها مضی بر طبق عبارات ممکن نیست. این بناگذاری ها را میتونیم برش توافق کنیم، بگیم اصالت و ظهور. هم اصله هم یه نفس ظهوره. ظهورش مال نظام زبان. اصله چرا؟ یعنی الان من دل متکلم را به عنوان احراز به دست نیاوردم، ولی اگه سب کنم برای اینکه همه جا دل رو به دست بیارم نظام به هم میریزه، بناگذاری میکنم. خب چرا میگمش اصل لفظی؟ اصل لفظی دارم به کلام او احتجاج میکنم. خیلی تفاوت من به قبح عقاب بلا بیان چیزای دیگه کلیات عقلی اینا احتجاج کنم، با اینکه من یه متمسک دارم از نای خود متکلم، مولا باشد کلام مولا. میگم شما اینجور فرمودید درست شد و ضوابط و بناعات عقلایی در محاورات این بود درست شد. اینا میتونیم به اسمش بذاریم اصالت و ظهور. حالا بین اینا به چیزهای دیگه پیدا بکنیم ما مشکل نداریم. ما فعلا این ستارا با این ده. شما یه موردی پیدا کن هیچ تا اینا نباشه، خیلی واضح یه فرض چهارمی باشه. بذار پیشرفت علم اینا برای همینه که ما یه مواردی رو پیدا میکنیم اینه با دستبندی های قبل جور نیست، یه نوع جدیدی. کما اینکه الان برای شبهه حکمی و موضوع یکی دیشب دیروز شبهه مصداق مطرح شد، اینه من عرض بکنم اینم ولو مختصر نکته خوبیه خیلی جا به درد میخوره. چیزی که دیگه نقل محفل فقه و بحثای فقه و اصوله، قضیه شبهه موضوعی است و حکمیه. اما شبهه موضوع حکم رو دو جور تعریف میکنن. تعریف ها یکیش تعریف به رسمه، یکیش تعریف به لب و جوهره هست. آدم به ذهنش میاد اینا معادلن، اما شاید اندت دقیقه معادل نباشه، معادل نباشه. یکی همونی که ما چند روز پیش هم صحبت بود همه معروف شنیدید، شبهه موضوع چیه؟ میگیم شبهتون نشأت من امر خارجی، یه جزئی حقیقی، یه واقعه خارجی سبب شک من شد. نمیدونم این لیوان خمره یا نیست. شبهه موضوعی است، یعنی خارجی است. مال یه جزئی است، من نمیدونم. شبهه حکمی چیه؟ شبهتون نشأت من چی؟ من انشاء شارع. از حکم خدای متعال. از بیانات شارع و دستیابی به مراد خدای متعال در تقنین شارع. الان این تعریف چه تعریفیه؟ تعریف به منشأ، به جوهره، به لبه. این تعریف کامل برای شما نشون میده که شبهه موضوع یا حکم چیه. این تعریف رایج هم شنیدیم. یه تعریف دیگه از اونم زیاد شنیدیم و معمولا هم معادل گرفته میشه. میگیم شبهه موضوع اونیست که برای حلش باید به غیر شعار مراجعه کنی. شبه موضوعی اونه که برای حلش باید به خبره مراجعه کنی. این خمر هست یا نیست؟ خب چیکار داری به در خون امام صادق سلام الله؟ بردار ببر آزمایشگاه، یه کسی که وارده بگو نگاه کنه و امثال چیزا. خودت نمیدونی، برو به متخصص مراجعه بکن. درست شو؟ پس شبه موضوع یه حلش به دست شارع نیست، به ما انهو شارع، دست حلش به دست خبر است. اما شبه حکم یا نه، تا شما گیر میکنیم در خونه شارع، چون مربوطه به شارع است، به ما انهو شارع. آیا این دوتا تعریف معادل یا نه؟ دقیقا خیال میکنی معادل نباشه؟ حالا نمیدونم از هان شریف شما بزرگوارها چجوریه، اینا رو معادل میبینید و دفاع میکنی از معادل بودنش یا نه؟ بعضی موارد میشه که خیال میکنی تفاوت میکنن. حالا من بعضی مثالاش عرض بکنم که مانع نفیم بود. در شبه مفهومی هم یه چیز دیگه عرض بکنم، اونم چند تا نکته پشت سرم تو ذهن شریف بدون باشه. تا در شبه مفهومی الان ما یه تقسیم سنایی داریم تو اصول معروف، میگیم وقتی یه عام می آمده، مخصصی براش آمده، هل اجمال المخصص یسری الی العام یا نه؟ خب اینجا فضایی بود تقسیم میکردن چهار گانه، دو بخش اصلی چی بود؟ شبهه مفهومیه، شبهه مصداقی، سنایی. شبهه یا مفهومی است یا مصداقی است. به ذهن میاد اینجا هم با ثلاثیه، یعنی به جای شبهه مفهومیه مصداقیه باید بگیم شبهه مفهومیه، شبهه مقصودیه، شبهه مصداقیه. اصلا فرق میکنه اینا با هم. شاهد عرض منم که فرق میکنه اینه که خود شما به عنوانی که مثلا فقه بحث دارید میکنید، درس رفتید، درس میدید، تا یه چیزی میخواد مراجعه کنید بی اختیاران رو ارتکاز خودی می. تا این سوال برد مطرح میشه گاهی راست میره سراغ لسان العرب، نمیدونم مخاییس، المنجد، گاهی راست میره سراغ بسایر. یعنی خود شما میفهمید سوالی که براتون پیش اومد با کجا برید، سراغ قفسه وسایل باید برید یا سراغ قفسه لغت. خب عرض ما اینه، شبه مصداقی که باید برید به خبره. حالا اون بمانه، شبه مفهوم و مقصودی خب اینجور هست. یعنی الان مثال هایی که زدن علما، ما عرض کنم تا این باز بشه از روی مثال، یه مثال شبه مفهوم یه مرمو زفر فرمودن تو ما همونجا این سوال داشتم، برای خیلی جام به در میخوره در نحوهی که باش تفاوت داره برخورد ما. بله چیزی فرمودید؟ بله عرض کنم که ببینید مثال زدن ایشون برای شبهه مفهوم، یه فهمیدن تغییر حسی و تقدیری. مثالش این بود، از شبهت المفهومیه و هیه فی فرض شک فی نفس مضافه، نفس در نظر بگیرید، هیه فی فرض شک فی نفس مفهوم خاص. مفهوم خاص شک داریم درش. هیه فی فرض شک فی نفس مفهوم خاص. بن کنه مجمله، مفهوم مجمله. نحو قوله علیه السلام کل ما ان طاهر الا ما تغیر طعمه او لونه او ریحه. تغیر لون، تغیر طعم، تغیر ریح، مفهومش مبهمه؟ مفهومش مبهمه. یعنی شما تا رسیدید اینجا میرید سراغ قفسه لغت؟ بله میرید یا نمیرید؟ نمیرید. پس چطور مفهومش میگه مبهم؟ جالبش اینه که شما توضیح بدن دیگه مفهوم یادی تمام میشه. فرض شک فی نفس مفهوم الخاص، بعد میفرمان نحو قولی کل، بعد میگه الذی یشک فی ان المراد من التغیر، ان المراد من التغیر. تا گفتیم در مراد از تغییر شک داریم، میریم سراغ کجا؟ وسائل روایات. ببینیم تو روایات کدومش هم برمودن. خب آیا جایی داریم که شک در نفس مفهوم باشه؟ بله داریم مفصل. شما میگن شارع فهمده غنا حرامه، درست؟ نمیدونم مثلا با فلان نوع ترجیح غنا هست یا نیست، میره سراغ وسائل یا میره سراغ لغت؟ غنا که در لسان دلیل آمده در یک سعوزیق شک میکنید این غنا هست یا نیست، میره سراغ وسایل؟ نه، لغت هم میره سراغ متخصص. شما اگه این حال خودتون رو ببینید دقیقا فطرت شما اینا رو میفهمید، یعنی تا اشکال براتون پیش میاد بی اختیار میره کتاب لغت برمیدارید، یعنی میفهمید اینجا من نباید برم وسایل نگاه کنم، اما یه جای بی اختیار میرید سراغ وسایل. اینا خیلی رمز خوبیه برای تفاوت بین این دوتا. خب بنابراین خیالم میرسه اساسا ما این تقسیم ثلاثیه، شبهه مفهومی، شبهه مقصودیه، شبهه مصداقی. مصداقش که روشنه، من امر خارجیه. شبهه مفهومیه مال کتاب لغته. خب حالا شبهه مفهومیه به این معنی که الان عرض شد، شبهه مفهومیه شبهه موضوعی است یا حکمیه؟ به این معنی که الان عرض کردیم که باید بریم سراغ لغت، شبهه موضوعی است یا حکمیه؟
موضوعی
است، یعنی از امر خارجی ناشی شده؟
به دست شارع،
به دست شارع نیست،
مراد نیست.
اون دوتا تعریف اینجا خودش نشون میده که عرض کردن معادل نیستن. الان شما میرید تو کتاب لغت ببینید این که در لسان دلیل آمده مخصوص شبهه دارید، میرید به کتاب لغت مراجعه می‌کنید، شبهتون موضوعی هم حکمیه؟ اگه بگید که شبهه موضوعی اونه که شارع نمیریم سراغش، میریم سراغ متخصص، خب شما رفتید سراغ متخصص لغوی، سراغ شارع نرفتید، پس شبهه موضوعی است. اما اگه معنا کنید شبهتون نشأت من امر موضوعی، یعنی الان یه چیزی تو واقع محقق شده من تو اون شک دارم، من اینجا که در مفهوم غنا شک داشته باشم شبهه موضوعی نیست، من در موضوع شک ندارم که، یه کلی را باید برم تو لغت صاف کنم. ببینید این دوتا تعریف خیال میکنی معادل نیستن، اون تعریف به رسم از آثار میفهمید که هم به خوبی خودتون میبینید فرق بین این دوتا را میفهمید، میرید قفسه لغت، اینجا میرید قفسه مسائل. اما نشأت من امر خارجی اون حساب دیگری داره، میفهمید من گرفتار شدم، من و الان و تو این زمان و این مکان گرفتارم، درست شد؟ غیر شبهه موضوع اونیست که نه کلیه. خب حالا بعد از این جایی شبهه موضوع دیگه هم هست، من دیگه یادم نمیاد کجا یاد داشت کردم، یه وقتی چند نوعش بود، مثلا فلان چیزی که تو دریا الان شما عکسش ها میفرسته این خرچنگ هست یا نیست؟ خرچنگ حرامه، این از اونا هست یا نیست؟ مثلا شما موضوعی هست یا حکمیه؟ خرچنگ حکمش معلومه، موضوعی هست یا حکمیه؟ اگه بگید موضوعی به معنی امر شخصی خارجی، ما که در امر شخصی خارجی ما شک نکردیم، یه چیز کلیست که خدای متعال ناد جز خانواده خرچنگ هاست، اونجوری آفریده خدای متعال، یا نه خرچنگ بشه حکمش معلوم، نباشدم حکم خرچنگ را نداره، ولی ما شک داریم، شک که ما در این حال کلیست، در این حال نشأت من امر موضوعی به اون معنی که تا حالا معنوس ما بود، به معنی جزئی حقیقی که شخص مکلف مبتلاست به شخص واقعی خاص نیست، منظور الان یا دستبندی اینا مهم نیست، خیلی چیزی نیست که بگیم حالا خیلی آثارش تفاوت بکنه، ولی از نظر علمی دقت تو اینا، اینکه توجه داشته باشی اینا با هم دیگه فرق داره خوبه. خب حالا نمیدونم از دیروز غیر از اصل بس چیز دیگه مون که مقدمه تا عرض کنم یا بریم سراغ اون اصل بس دو؟ صدقیه
همون مقصودیه چه چیز دیگه از بزدیم
شبهه صدقیه؟ مثالش ها بزنیم، من نمیدونم الان یادم نیست کی فرمودن، بله ممکنه باید ببینیم، ممکنه یکی از اینا مقصودشون باشه. الان یه حال این مفهومیه خیال میکنه با مقصودی کاملا متفاوت، چند تا بله
استصحاب و یه بیان میکردن داشتید که مفهومی تاراتن اصل و اخبه اماره است، اینو با جه تدکره میفرمونه
با نهنفی؟
با همین چیزی دیگه فرمونه با رسیده و بلا،
بله یعنی استصحاب اگر یقین داشتیم صرف زمان، اون یقین حالت یقین ما الان دیگه یقین نیست، اما صرف مزی زمان، لم یحدث امر خاص یشک کنا، اگر اون باشه منظومی بود در اینجور موارد استصحاب امر است. اما اگر نه یقین داشتیم حدث امرون شککنا، یه چیزی شده که ما را به شک انداخته که آیا باقیه؟ اینجا اگر باشه، چون فرض ما اینه که این امر آمده، نمیتونیم بگیم الان من زانم به بقا، شککنا یه امری حادث. اینجا بنا اقلاست، اصل این اقلا بنا میذارن که دستگاه رو به هم نزن. شک خیلی آسون میاد، اگه قراره تا شک میاد همه چی را به هم بزنی که سنگ رو سنگ بند نمیشه، ادامه بده. مدعی بر طبق اون دستگاهی که طبق یقین به پا کرده بود ادامه بده.
طبق این پس بنای اقلایی که دیروزم فرمودیم که اگر نبود عدد تعبدی استصحاب ما اینو اخذ میکردیم بهش.
ببینید ادله تعبدی استصحاب به معنا عنوان اولی یا به حمله شایع، به عنوان اولی خب اون روایتی است که صریح درش میاد لا تنقض الیقین بشک. اما بسیاری از روایات هست که به حمله شایع هم مصداق استصحابه. مرحوم شیخ هم تو رساله نظر بود باشه همین رو می آوردن ردیف. خب حالا اگه ما بیام استصحاب بذاریم کنار، من در اون جمع بین که مشهور تعارض دیدن دیگه، خیلی مهم است این بحثا، ظاهرش ابتدا ساده به نظر میاد ولی چه آثاری برش بار میشه. مشهور الان در فضا رؤیت هلال چه فرمودن؟ میگن که روایت تطوق، عرض کنم که دیگه چی بود اون برادر تطوق چی بود، ارتفاع و امثال اینا، میگفتن مشهور به اینا عمل نکردن. چرا؟ چون تعارض است بین این با سمل رؤیه و افتل رؤیه. اما اگه شما استظهار کنید به طور واضح از مجموع ادله که بگید اون سمل رؤیه یکی از صغرایات استصحابه، دارن یادش میدن خیلی رو سمل رؤیه افتل رؤیه لا تنقض الیقین بشک. خب اگر این باشه وقتی توی یه روایت اماره میاره، اماره حاکمه بر استصحابه یا معارضه با استصحابه؟ معارض نیست که. اما وقتی دقیق جایگاه استصحاب روشن نشده میگه معارض شد، این با این معارض دو تا روایت با هم دیگه معارض، اینا رو طرح میکنیم عمل میکنیم به سمله رو، درست شد؟ اگه این برای شما واضح باشه هیچ مشکلی ندارید در رؤیت هلال با مشهور مخالفت کنید. چرا؟ چون وجه این که اونها طرح کردن روایت را اینه که معارض دیدن، خودشون هم دارن میگن رو بر ما آوردن. خب معارض چیکار کنیم؟ اعراض کردیم. اعراض کردیم به خاطر تعارض. اگه ما دیدیم تعارض نبود چرا؟ اعراض اونا موضع ید داره؟ نه دیگه، معلومه اعراضشون به این خاطر. لذا بله بفهم. اصلا
ما این دست که انا روایات استصحاب اگه درست نشه ایجاش گیر پیدا بکنه با فرمانش که دیده داشته هم سیره درستش میکنه استصحاب دیده هم
اماره ایش و هم اصلی شد. بله، یعنی به عبارت دیگه اگه حتی فرض بگیریم که ادله خاصه اسلام نباشه، ما میتونیم از مجموع روایات بیانات شارع در همه ابواب اینا رو به دست بیاریم. نمیدونم پارسال بود پیدارسال بود چند جلسه صحبت کردیم، بحث خوبی هم بود سر این که حاجی آقا مکرر میگفتن ارتکاز متشرع دلیله، ایشون زیاد میگفتن سه ساله ها، من در توضیحش چند جلسه بحث کردیم که اونی که به ذهن من بود که واقعا شارع مقدس مثلا هزار تا نص را القا میکنه به متشرع، در بین هزار تا نص یک نظم تقنین، یک نظمی که اون چیه مرام شرع، القا میکنه به متشرع، یه جدول منظم میده به دست اینا. ته یه جایی میرسیم به یه خانه جدول، تو این هزار تا نص نمیتونید به شخص یه لفظی پیدا کنید که این خونه را جاش بدید، اما چون هزار تا این جدول را به دست شما داده، از مجموع اون خانه رو شما به طور قطع پر میکن. این مطلب بسیار مهمه، این میشه ارتکاز، اونم ارتکاز متشرع نه اقلا، اقلا جای خودش، متشرع از مجموع ادله شرعی ارتکاز دارن، یعنی الان یه نظم یه چیز منظمی از شارع پیش اوناست ولو ناخودآگاه، خودشون هم خبر ندارن. اما وقتی یه جدول خانش خالیه یعنی نص خاص ندارن، میگم مرام شارع اینه. ما که متشری میدونیم مسلک شارع اینجا تو این خانه ای که نص خاص نداریم اینا میگه. درسته؟ ولذا عرض من اینه که شما حتی نص خاص استثابا بردارید، کسی که هزاران نص شرعی را در جای مختلف دیده میبینه این مرام شارع منافاتی نداره که از مجموع اینا استفاده بکنه. البته این استفاده راه خاص خودشو داره که خیلی کار بیشتری میبره که شما اینا رو از دست بیارید.
اصوله با تلقات عن المعصومین همینه؟
اصوله؟
با تلقات عن المعصومین یه سری قرائنی هست که پیچیده
تا تلقی را چه معنا کنید؟ اگه متلقات منظور اینه که کلیات را تصریح کردن نه، اما اگه معنای متلقات یعنی از مجموع ادله بدون تصریح خاص به یکیش منظور باشه، بعد اون یه چیزی را من سوالات مبسم چند بار عرض کرده بودم تو مقدمه اقتصاد نداره من مواسط اولش اصلا زل پس میزنه، چون خودشون سریع هم میگم من چون میخواستم تو این کتاب یک نظام اقتصادی ارائه بدم بر خلاف فتوای خودم که خودم قبول ندارم شرع اینه، اما طبق مثلا فتوای علامه هلی از فتوای ایشون قرض گرفتم نظام را کامل کردم که هر کدام شما میگید شرع این نیست خودتو مجتهدی، بعد میگید من برای که با کم آوردم از فتوای علامه اینجا میارم. من یه مکرر جلوتر هم عرض کرده بودم که این بسیار حرف درستی، یعنی اساسا شما اختلاف مجتهدین دال بر اینه که اصلا این اختلاف اگه برسن به اون نظم کلی که اون اختلاف نمی کنه، اختلاف فتا با مال نقص در تلقی اون کبریات اصلیه، اگر همه تلقی بکنن کما هوه خو اختلاف نمی کنن. درستو بنابراین هیچ مانعی نداره که یک فقیه بزرگی که در یک جای متشرع شرع را خواسته استنباط کنه. ما هم الان میخوایم فعلا نمیگیم هم نظام واقعی، اما فعلا میخوایم تدوین کنیم یه نظامی را بر طبق تمام ادله شرعیه، میگم اینجا استنباط این مجتهد اما از ادله شرعیه که موهی نظامه. درسته؟ از فهم او تلقی او کمک میگیریم جدول برقرار بشه. و جالب اینه که حالا ایشون دیگه نفرمودن اینا مرز میکنم و در ادامه چه بسا وقتی جدول کاملا منظم شد به طوری که تمام اقلا چه مسلمان چه غیر مسلمان تصدیق کردن که صاحب شرع ولو قبولش نداشته باشن کفار، ولی بگن نه این صاحب شرع نظرش اینه، یعنی این نظام را منصوبه به او پذیرفتند، اون مجتهدی هم که فتواش تو این خانه جدول این نبود برمیگرده، یعنی عدول میکنه، یعنی خود او میفهمه که نظر من درست نبود چون جدول اصل بود، جدول حسابی بود، من به خاطر یه استظهاری یه شبهه‌ای تو این جدول بر خلاف اون نظام فتوا دادم. اینا دیگه ایشون نفرمودن این مرز میکنه درست باشه، یعنی عرض کردم بهش ببینه تأکید کردم
چندین نظام بر اساس شر بشه شید که حالا عقل ما فعلا به این نشسته از این بالاترش هم یه روز بیاد نظام احسن باشه بعد
نه نظام های طولی هست تو فقه، حالا اون حرف دیگریه، ما نظام های طولی داریم با رده یه نظام را ببینیم در کجاست، در طول وقتی یه نظامی را یافتیم دیگه عرض برای اون متصور میاد. شما ببینید یه مخروط را در نظر بگیری، این مخروط اگر از قاعده او به طرف مثلا رأس مخروط نسبش کنه، وقتی در نصف قرار میگیرید درسته که تو این دایره وسط مخروط یه عرض و پهنایی دارید، اما نسبت به ذیل او چیزی کم نداریم، یعنی نمیتونید بگید الان تو ذیل قاعده ما چیزی داریم که تو این مخروط وسط دایره وسط نیست. چرا؟ چون این دایره وسط مخروط در طول قاعده است، نمیشه یه چیزی که یشد از این دایره وسط مخروط که تو قاعده بگید تو قاعده هست تو این دایره وسط نیست، نمیشه. روشنه مقصود من که ولی زن نظامات اگه طولی کشف بکنی از جهت سم راحتی درست فرمای شما، اگه ما تو قاعده مخروطی این دست راست این قاعده با دست چپش تو دست راست ممکنه این نظامی برقرار کنیم ولی خبر از دست چپ هنوز نداشته باشیم، اون ممکنه، اما در نظام های طولی نمیشه. سنخش اینجوریه که به عبارت دیگه تولید میکنه نظام رو، نظام‌های طولی نظام‌های مادون خودش را پایین دستی خودش را تولید می‌کنه. اینطور نیست که در عرض اونا باشه. و حالا چه عرض می‌کردم رسیدیم اینجا
از شاید سر
ها که ایشون این حرف خیلی خوبی من همون وقتی که سال من 58 بود شاید که همون اول بار بله مهر ماه 58 بود شروع کرده بودن کلاسی بود و ایشون من اینو دیدم همون وقت من به ذهنم این بود که این حرف خوبیه. یعنی نه تنها ذهن را که پس میزنی پس دادنی یه خورده از بد به ذهن بگه آخه یعنی چی شما میگید شرع این نیست فتوای من اینه بعد خودتو میاد فتوای کس دیگری را تو این نظام دخالت میکنه نمیشه که چرا میشه و اتفاقا خود این تنظیم کردن نظام بنابراین حالا حرف ها جواب داشتم عرض میکردم ارتکاز متشرع یعنی ارتکاز متشرع یعنی ما حصله از چی؟ از هزار تا نسل شعار از 10,000 تا نسل شعار همه متشرع اینا را دیدن یه چیز دارن از مرام شعار دستشونه وقتی مرام شعار دستشونه یه جایی هم خاص لفظ خاص ندارن از مولا آن مرام او را میدن این حاصله این
تصریح هم میکرم
بله من یه جلسش که یادمه از عبارتش این بود فرمودن که بنده ارتکاز متشرع را از ادله شرعی میدونم در کنار سایر ادله من تا جلسه ای که یادمه
بروردین
94 بروردین بله میدونم جلسات متعددی بحث شد
توی اینکه فاصله بین صلات و ظهر مثلا باشه نباشه
بله.
در اینکه شما بودن و از گفتن بعد مرتکز به ارکان مذهب محققی که عدلهشون
بله زیاد استشاب به ارتکا زیاد سائرین هم میکنه اما اسمش فرق میکرد همونجا شاید بحثش کردیم انسباق تبادر مزاق منساق ارتکاز تو کتب قدما مثل علامه هلی نام بود لفظش فرق داشت ولی رساله خیلی خوبی خودش میشه مسئله ارتکاز متشرع در کتب فقهی از اولی که کتب فقهی بوده تا حالا و بلکه استشهاد معصومین علیهم السلام به اینا اینا دیگه جالب تره که از روایات از لسان امام معصوم و از نحوه استدلال حضرت اینا رو در بیاریم. خب حالا برگردیم به اون بحث دیروز مرحوم صاحب جواهر دیدید بدونه که اسمی از شبهه حکمیه ببرن و موضوعیه و شبهه مصداقیه و مفهومیه تمسک به عام کردن همون تمسک به عامی که الان تو اصول به نظرم مستقره که چیه؟ تمسک به عام در شبهه مصداقی یه جایز هست یا نیست؟
نیست
مستقر اینطور در شبهه مفهومیه اونجایی که متباینن باشن تمسک جایز هست یا نیست؟ متباینه نترسید بگید نیست نترسید بگید نیست تمسک جایز نیست میگفتن که میره داماد گفتم نترس بگو میر شنیدید که؟
نه
میگن که آخوند ملا صدر در اسفان نشسته بود توی اتاقی یکی دیگه از طلب آینام بود خیلی ملا صدر به استادش میره داماد عقیده داشته میره داماد رسید پشت در دید اینا دارن صحبت میکنن و صحبت خود استاد میره داماده دید داره این از ملا صدرا میپرسه که نمیدونم استاد شما میر بالاتره نمیدونم یا مثلا کیه نساد مثلا دوانی گفت استاد ما میر بالاتره گفت استاد شما بالاتره یا شیخ الاشراق و استاد ما بالاتره همینطور رفت نمیدونم این که نقل کردن حالا به فارابی رسید به ارسطو رسید به شیخ الرئیس یکی از اینا بود که داره که میرم وایساده بود دید ملا صدر کمی زبونش گیر کرد گفت استاد شما بالاتر مثلا یا شیخ الرئیس حالا فرض بود یک کمی ایشون درنگ کرد میره دامادم مجال نداد پا را گذاشت تو اتاق گفت نترس و بگو میر مجال نداد حالا میخواستم من شوخی کنم برای اینجا شبهه مفهومیه متباینه یجری اجمال خاص به عام یا نه و تمسک به عام جایزه یا نه نترسید بگید نه جایز نیست عام رفت به کارش قرینه متصله مخصص وقتی قرینه متصله باشه اگر اجمال داره یجوز التمسک و بالعام یا نه؟ به ترسید و بگید نه. خب بسیار خوب. فقط یکیش بود که اونم دیروز مخاطر کجا بود؟ اقلا اکثر بود که اونم دیروز عرض کردم، اونم شبهش قوی بود و هست. خب یعنی حالا من اینم بهش زمین میکنم محضر شما، عام کم داریم یا زیاد داریم؟ عام و مطلق تو بیان شعاری کم داریم یا زیاد داریم؟
زیاد
داریم. قاعده رو قبول دارید که ما من عام من الا وقت خصه یا نه؟ اینم داریم، مخصص هم الا ماشاءالله، مخصص متصل چقدرش هست که بشه منفصل. خب آیا هر کجا مخصص میاد همه جا مثل خورشیده، فقط یکی دو جا ابهام تو مفهومه، یا نه غلبه با این طرفه که معمولا مخصص ها چیه؟ به اجمال برخورد میکنی. خب پس معناش اینه که اصول ما شده چی؟ کارخونه یه اجمال ساز، عام زیاد، تخصیص هم فرابون، موارد تخصیص هم هر چی را که دستبندی کرد همه گفتید لا یجوز العمل بالعام، یعنی شد موتور از کار انداختن عموم. آیا واقعا وقت ارتکاز اینه؟ یعنی مشهوری که حتی در شبهه مصداقیه به عموم تمسک کردن همینطوری، یعنی از فطرت خودشون میدیدن یا جای احتجاج. این سوال رو مطرح میکنم برای اینکه هم ببینید محل ابتلاس زیاد، اگر روش فکر کنید بحث کنید فایده داره. اینجور سبک بحث بسیاری از عمومات را از دست فقیه و تو فضای کلاس فقه میگیره. اگر فکر درش بشه، در مبادیش تأمل بیشتر بشه، چرا ارتکاز ادعی اونها این خیلی کار خوبیه. حالا شما ببینید اصل این قبول دارید که این زیاده و محل ابتلا و فایده داره یا نه؟ اگر قبول دارید باید یه فکری بشه در اطراف. مثلا حالا دیگه واضح‌ترین فرضش من سوالش رو مطرح کنم، در قرینه متصله میگید تا کلام متکلم تمام نشده اصلا ظهور منعقد نمیشه. خب بگید چی میخواد بگید؟ بعدش هم که مخصص مجمل مبهم اجمال داره، اجمال هو یسری الالعام، تمام شد دیگه، چه عمومی میخوای استفاده کنی؟ مثال چی میدنید؟ میگید که اکرم کل عالمه ولا همونجا فوری تو هم مجلس ولا تکرم الفساق من العلماء. خب شما هم نمیدونید فساق یعنی مرتکب کبیره، فاسق یعنی چی؟ مفهومش مجمله. فاسق یعنی اونی که گناه کبیره انجام میده، یا نه فاسق یعنی گناه میکنه ولو یکی صغیره. مبهم شد. اقل و اکثر، یعنی موارد اقل و اکثر هست بخواد خدشه کنید. حالا اینجا شما قرینه متصل هست، در قرینه متصله که اقل اکثر نداشتیم که، در قرینه متصله یسری جایدون است دیگه، چه اقل اکثر بود؟ الان این جمله عام بود. حالا یک کمی بریم و برگردیم، اکرم کل عالم ولا تکرم الفساق منهم، یعنی این جمله الان با اینکه عبارت از ابتدا اینجور بگن اکرم العلماء العدول، شما میگید این جمله دقیقا معادل هم هست یا نیست؟ اکرم العلماء العدول، اکرم کل عالم ولا تکرم الفساق من، معادل هم نیستن؟ در جلیدی نظر که فرق ندارن، در دقیق نظر حتی نزد القای یک حکیم این دوتا کلام را به مخاطب عرف عام یکی هم؟ بله؟ خیر شما میگید نیستن. چرا؟ منم موافق
شرط مانه میشه دیگه، عدول و شرط عدالت اعراض میشه، اونجا فسق مانه میشه دیگه.
ببینید مرحبا
آقای نایلی،
خب ببینید الان ما قرینه متصل آوردم ها،
یعنی قاعده سازی توش داره که
بله، یعنی بسیار مهمه. ما داریم بگیم بابا عام متکلم حکیم عام گفته ولی قرینه متصل آورده برای یه تخصیصی. شما میگید همین که قرینه متصل بود و یه ذره مخصص مجمل بود دیگه تمام، پس چرا قاعده سازی کرد متکلم حکیم؟ چرا کلمه کل عالم آورد؟ ها از اینجا شما اینا تعاملی بفرمایید ببینید خیلی صاف است که وقتی قرینه متصله شد دیگه کارخونه اصول است دیگه قرینه متصله شد و یه ذره اجمال داشتید تمام دلیل خاطر جمع باش عام رفت معلوم نیست بره همینجا میشه تقریر کرد برای تمسک به عموم حالا به عنوان
که در همون جهت
سر برسه یا نه من مدافعش نیستم ها به عنوان این که چون خیلی کثیر الفائده است این در اصول فقه همه جا یه دوباره فکری بشه به صورت ارسال مسلم تو جلو نریم
بعد از وقت
حاجت
باشه اصلا
معارض
می‌بینه و این که حالا بگیم ما فضای صدور روایاتمون آیا این گونه بوده که واقعا مقام قانون گذاری بوده یا همین روایاتیه که می‌خونیم سوالی کردن یه جای امام در جواب سوالی عمومی ازش می‌فهمیم که عین عمومای توی مجلس و اینها نیست
بلده.
اینا برای این راهکاراست یعنی خیلی اینجا پاسخ میده تو شریعت ما یعنی بگیم که بله تو شریعت ما حالا ما تو نظام‌های عقلایی که قانون‌گذاری‌های به اون نه یک همچین حرفی رو زدیم اما توی جای خودمون می‌ذارم جای خودمون که واقعا این عموماتی که می‌بینیم واقعا بعد از وقت حاجت امام عمومو به یه نفر دیگه گفته بعد از وقت حاجت به یه نفر دیگه گفته اصلا عقلا چه واسه اینا میگن معارضه این چه طرز مثلا صحبت کردنه یعنی حالا یه دست قبل از وقت حاجت یه بحثی این انسان
حالا اگر حوصله کرد دیگه ندیدی البته حوصله که این منظر رفتید مفاتیح الاصول علامه طباطبایی اصلا محمد مجاهد مفاتیح الاصول همینجا مراجعه بکنید خیلی جالبه تو مباحث قبل ایشون از زمان شیخ انصاری و استقرار بعض مباحث ما الان میگیم که عام و خاص تعارض مستقر ندارن جمع عرفی دارن تو مفاتیح الاصول عام و خاص هستن به عنوان متعارضین مطرح میکنن که شما فرمودید خب اونجا یه فضای است برای خودش که باید چیکار بکنیم از زمان مرحوم شیخ اونم به خاطر بعض مطالبی که بود و تو بیانات شیخ بود دیگه کنه و جمع عرفی را به این مثال مستقر کرده که ازهر و ظاهر و اینها حالا حرف اوناست یا اینا ولی کلی بحث اینه ببینید ما وقتی که عرف عقلا میگیم دقیقا همین چیزی رو که شما میگید عقلا در نظر میگیرن یعنی سوال و جواب را با تقنین فرقش میزن وقتی توجه به این دارن اونا از دل یک سوال و جواب میخوان چکار کنن مرام مجیب را در کبریاتش هم دست بیارن اگر بیانات قانونی داره مراجعه میکنن به اونا که نص لفظی است اونجایی هم که بیانات قانونی صریح با عنوان اولی نیست از این سوال جواب ها چیکار میکنن کشف میکنن اون حیثیت کلی را که منظور او بوده در مقام تقنین چرا چون جواب دهنده روی میزان جواب میده و ما اگر عرف عقلا بتونن کشف این میزان بکنن ما از دل هزار تا سوال جواب یک چیز کلی دو چیز کلی ده تا کبرای کلی دست میاریم و ولی مهمش اینه که حالا شما مهمش اینه که این را که به دست میاریم مورد تصدیق عرف جمعی و عقلا باشه حتی غیر مسلمان ها ارتکاز متشرش ها نمیگم ها. البته ارتکاز متشرم به یه معنای میشه توسعش دار یعنی کسی که منصفانه قبول نداره اما دل بده به این متکلم اون دل دادن هم باز همون کار رو انجام میده علاوه یه حال مقصود ما اینه که مرام یک صاحب کلام را کشف کنه از چی؟ از مجموعهی که نص به اون مطلوب او تو نیست اما ولی زمینه که شما فرمودید همه علما اجرا کردن و اتفاقا در منابع فقه ما بسیار چیزا میبینیم که همین راهکار را درش چی شده انجام شده و شما میتونید همون کار رو که علما انجام میدن شبیهش ها تو اعصار مختلف هم در کارهای علما ببینید هم در خود روایات به شرط یک چیز که وقت گذر، شما نحوه چیزایی که از خط کشی ها و ضوابط کلاس حاصل میشه با اونایی که در پشت پرده ضوابط کلاس ارتکاز همه هست، بین اینا فرق بزنیم. بعضی چیزاست واقعا از فضای کلاس فقه تدوین نزد دادن حاصل میشه، اونا یه چیز خاص خودش داره، شما اینا با اونا مخلوط نکنین، اون وقت استظهار همه اینا جای خودش داره، هم کلاس درسته و باید اجرا بشه جای خودش، و هم اون ارتکاز و مبادی اینا درسته هم جای خودش. ببخشید تو کشید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.